خب جلسه پنجم رو آغاز میکنیم. من فقط در حد دو جمله در مورد جلسه قبل بگم که بحث جلسه قبل ما از اینجا شروع شد که چطور شعر از دربار خارج شد و به نزد مردم اومد و وقتی اومد توی جامعه و منجر به انقلاب مشروطه شد، در واقع ادبیات رفت به این سمت که چطور پروژه ملت سازی رو در ایران ممکن بکنه، یعنی رفت به سمت تربیت جامعه در برای تأسیس اون حکومت دموکراسی یا اون قانون خواهی که بعد از دوره تنظیمات در ایران شکل گرفته بود. اون تا این جلسه من یک کتابی رو انتخاب کردم به نام دگردیسی شعر نیما مال آقای دکتر حمیدیان. علت این که این کتاب رو انتخاب کردم اینه که هیچ تفاوتی نمی کرد که کتاب دیگه ای رو در حوزه نقد شعر نیما انتخاب بکنم یا شعر فروغ انتخاب بکنم. این انتخاب به معنای نقد آقای حمیدیان نیستش، بلکه نقد دیسکورس یا گفتمانیه که این نوع کتاب ها رو نوشتن و می نوشتن. بعد از خلال نقد این کتاب، یعنی بررسی و نقد این کتاب، به مباحث جلسه گذشتمون یه نقدی میزنیم و سعی میکنیم نشون بدیم که چه اتفاقاتی افتاد که در واقع این نوع شیوه و نگاه به نقد نویسی ممکن شدش. من سعی میکنم توی 15 الی 20 دقیقه اول بگم که دکتر حمیدیان میخواد توی کتاب دگردیسی شعر نیما چی بگه و بعد ورود بکنیم و در مورد بخشای مختلف این صحبت بکنیم. در کل این کتاب از چند فصل تشکیل شده که اگه به صورت کلی بخوایم بگیم طبق اون اینفوگرافی که نشون دادیم، حمیدیان شعر نیما رو به سه دوره رومانتیسم، رئالیسم و سمبولیسم تقسیم میکنه و دوره رومانتیسمش رو شامل آثاری مثل محبس و شهید گمنام و سرباز فولادین و قلعه سغریم و بعد دوره رئالیسمش رو خانواده سرباز و مادر و پسری و اینا در بر میگیره و دوره سمبولیسمش که دوره بلوغ شعریشه، در واقع شعرهای زیادی رو تحت عنوان معروفترینش ققنوس و مانلی و بعد عقاب و شعرهای دیگرش رو یا حتی مثلا خانه سریولیش رو در بر میگیره که دوره سمبولیسم شعر نیماست. این تقسیم بندی کل کتابه، ولی من مباحث خود کتاب حمیدیان رو توی در واقع 7 بخش تقسیم کردم. کلن حمیدیان، دکتر حمیدیان توی پروژه نقد نیما این 6 تا سرفصل میتونیم بگیم که بومایه کتابش رو تشکیل میده. یکی این که میخواد بحث از اتصال نیما به ادبیات گذشته رو مطرح بکنه، یعنی چه ارتباطاتی با ادبیات قدیم داره. یکی میخواد سعی بکنه که شعر رو در کلیت خودش نقد بکنه، نه اون رو مسله کنه و تقسیم بکنه. نکته سومش اینه که مدعیه که در واقع توجهش توی نقد به عینیت مطلبه، نمیخواد نقد ذهنی بکنه، نمیخواد نظرات شخصی خودش رو به تعبیری وارد بکنه. یه بخش دیگه ای از این کتاب در مورد اینه که از نوعی نوسان در شعر نیما صحبت میکنه که بین سنت و مدرنیته در نوسان بوده. بعد سعی میکنه چه در نقد نیما چه در فهم نیما نوعی نگاه ارگانیسمی و ساختاری رو مد نظر قرار بده. و بعد یک سرفصل دیگه ای این کتاب اینه که تلاش میکنه که شعر نیما رو در تناسب با ادبیات غرب و نزدیک شدنش به الگوهای ادبیات شعر، داستان، نوول غربی نشون بده. و سرآخر اینه که تلاش میکنه با یک رویکرد میانه روانه، میانه روانه، معتدل این نقد رو سامان بده. این کلیت پروژه دکتر حمیدیانه. ولی بازم تاکید میکنم، خیلی روی این تاکید ایستادگی میکنم، که اون چیزی که ما داریم از حمیدیان صحبت میکنیم شخص دکتر حمیدیان نیست، بلکه دیسکورسیه که به این نگاه رو وارد نقد ما میکنه. اگه از اول کتاب بخوایم یه مقداری دقیق‌تر نزدیک بشیم به پروژه حمیدیان، حمیدیان توی این کتاب سعی میکنه که یه رویکرد میانه‌ای رو در مقابل سنت‌گرایانی که به هیچ عنوان ادبیات نو رو قبول ندارن و نوگرایانی که هیچ تمایلی به سنت ندارن، بین اینا ارتباطی برقرار بکنه. خودش میگه که چند دهه است که دو نسل در باب شعر نو خرج خود را یکسر از هم سوا کردند. هیچ یک راهی به دیگری ندارد یا نمیخواهد بیابد. یکی نسل کهن‌گرایان به ویژه در محافل دانشگاهی یا آکادمیک و دیگر نسل جوان نوجو. رویارویی‌های این دو در محل کار من دانشگاه نیز جریان دارد. از سوی در قطب تفریط اساتید محترم رشته ادبیات فارسی که بیشتر نزدیک به همهشان به دور و نفور از هر چیز نو یا قول خودشان ژاژخواهی، حرفهای ناباب یا وقت تلف کن تشریف دارند که شعر نو، داستان و نمایش جدید ادبیات خارجی رو یک کاسه می کنند. و از سوی دیگر افراط جوانانی را داریم که از هر آنچه ریشه شامخ و جرفای کهن در فکر و فرهنگ و ادب ما دارد را روی ترش می کنند. و بگذاریم از این که ما چنان آموزگاران و آنان به هیچ روی نباید سهم و مسئولیت خود را از حیث چگونگی عرضه این مایه های جرف کهن به آنان از یاد ببریم. اگه نگاه بکنید در همین سطحی که می نویسه از اساتید دانشگاه به عنوان شخصیت های محترم میاد میکنه و از جوانان به مثابه یک نوجویان مثلا جوانی ازشون نام میبره و به نظر میرسه که حمیدیان میخواد بین این دو بیسته و بگه که اساتید محترم و جوانان مثلا جاهل بیاید دست در دست هم بدیم به مهر و یک وضعیت میانه ای رو اتخاذ بکنیم. و بعد خودش میگه که اتخاذ رویکرد میانه رو که نه هر چیز بویناکی را به صرف گذشته بودن پس بزند، نه هر جفنگی را به نام نو ستایش کند و انتظار از جوانان برای رعایت این انصاف است. و در ادامه باز توی یکی از سطراش می نویسه که و اما در این هنگام امید من به جوانانی است که پرشور، پرجنب و جوش، جدی و متین، که در سکوت و فارغ از افراط و تفریط و قیل و قال، بر کنار از محفلها و انجمنهای کذایی ادبی یا ادبیات محفلی، معرکه گیری ها و بزمارایی های رسانه‌ای و ادا اصول های محوع و کلمات تار و تنبکی و بساط بهبه و خخخه، هرکول بازی های مشاعره‌ای و خلاصه هر گونه دلغک بازی های مجلس گرم کن به تلاش و تجربه مستمر و نستوه ادامه می دهند. نمونه های ارجمند شعر گذشته و حال را کنار یکدیگر به گونه دقیق، ارزیابانه، موشکافانه، تحلیلگرانه و به افق باز در مقابل مثلا خواننده بزنند. این یکی از اون دغدغه هاییه که دیسکورسی که حمیدیان توش قرار داره و شما میتونید هر کتاب دیگه‌ای رو جاش بذارید، یه نوع روی کرده این که باید در این میانه نه افرادکاری های یه مش جوونه که مثلا خیلی جالب از استعاره مثلا زور بازونشون دادن هم استفاده میکنه در مقابل مثلا کهنه پرستی استادان، یه وضعیت میانه این وسط هست. بعد در ادامه همون از نقد خودش به عنوان یک نقد عینی صحبت میکنه. میگه این نگارنده اجالتاً در این دفتر قصد نظریه پردازی و بحثای کلی و انتزاعی را نداشته، بدین معنی که کار او به طور عمده مبتنی بر نقد عملی یا کاربردی و نظریه عینی ابجکتیو تئوری بوده. به بیان ساده تمام بحث‌ها بر روی نمونه‌های شعری و انطباق اصول نظری و موازین نقد ادبی با آنهاست. تک تک تعاریف و نظریات همراه با نمونه‌های عینی از شعر نیما هستش. و در ادامه دوباره میگه که و اما در این میان سه مبحث هست، هر کدام حاوی موارد کلی، ساختار، زبان و صنعت، که در پیوست کتاب آوردم گفتنی است که هیچ یک از آنها نیست حاوی مباحث نظری نیست، بلکه همگی بر اساس نمونه‌های عینی است و اخذ نتایج نظری نیست نتیجه بررسی همین نمونه هاست. بعد گفته کوشیدم از قضاوت‌های شخصی اجتناب کنم و از حکم‌های کلی مثل زشت و زیبا و قشنگ احتراز بکنم. و بعد میگه که به توصیه فرای و ریچاردز تلاش کردم از معنی کردن شعر هم دوری بگزینم. باز یه نکته دیگه که باز نزدیک این به این بحث عینیت، نقد کردن در کلیت ادبیات، یعنی اثر رو تکه تکه نکنه. میگه نگارنده قصد داشته اگر خودستایی نینگارن برای نخستین بار در مورد یک شعر واحد به طور همزمان و همبسته درباره تمامی جهات و جوانبان از عناصر محتوایی تا کلیه عناصر مهم شکلی سخن بگوید، بیان که آنها را طبق معمول از هم تفکیک کنند. مخالفان نقد، بهانه عمده مخالفان نقد این بوده که میگویند منتقد اثر ادبی را تکه تکه یا مثله میکند تا به بحث درباره هر تکه بپردازد، لیکن اثر ادبی یک کلیت متشکل و جدایی ناپذیر از تمامی عناصر مربوطه است و جمع اجزا در آن برابر کل است. این مشکل هیچگاه حل نخواهد شد، ولی میگه من تلاشم رو کردم که این کلیت رو مد نظر قرار بدم.
کلیت داره از کلیت این شعر مثلا
ببینید الان من نمیخوام روی این که چقدر این گزاره‌های دکتر حمیدیان صادقه یا کاذبه مکث بکنیم، چون این بحث ارگانیسم و کلیت و ساختار تمام یک اثر ادبی خودش وضعیتش مبهم و لغزنده است. بعضیا وقتی دارن از کلیت صحبت میکنن یعنی تاریخ و جامعه و سیاست و همه را در بر میگیرن، یه موقع منظور از کلیت کاملا ساختار و فرم اثر ادبیه. ما این که آیا ادبیات ایران در این نقطه به توافق رسیده که منظورش از کلیا ساختار چیه فعلا مسئله ما نیست. ما میخوایم بگیم که این یک امتیازی میدونه که حمیدیان در معرفی کتاب خودش.
چه سال نوشته شده؟
این کتاب 1300 و فکر کنم اگه اشتباه نکنم 85-86 نوشته شده. یعنی ها؟
نه
خیلی جدیدم هست. این در مورد کلیت روشیه که حمیدیان انتخاب میکنه. بعد وقتی وارد نیما میشه یه بخش زیادی از این کتاب به توضیح سمبولها، نمادها، معانی، بلاغت و همه اون اصولی که توی ادبیات هست توی شعرهای نیما اختصاص پیدا کرده. من دیگه اونا رو نام نمیبرم چون شما هر نقدی رو در ایران باز بکنید، حالا چه یه استاد ادبیات نوشته باشه چه یه استاد ادبیات ننوشته باشه یا فرد روشن فکر نوشته شده باشه، از اینا زیاد میبینید. آقا مثلا این ققنوس سمبولی از فلان، نمیدونم فلان پرنده سمبولی از فلان. من اینا رو میذارم کنار و سعی میکنم فقط ساختار کلی کتاب توی منطقه در واقع حمیدیان صحبت بکنم. بعد وقتی وارد، یعنی قبل از اینکه وارد این بشه، سعی میکنه که ارتباط نیما رو با شعر گذشته به ما متذکر بشه. میگه نتیجه و دستاورد، میگه که نتیجه و دستاوردی برداشتم، ترد حرف و درد در این زمان ترد خیشتن خیش است. نگوییم نمیفهمیم که عذری بدتر از گناه است. صمیمانه بگویید آیا تا کنون حتی یک گام به سوی این شعرها برداشته اید؟ اینجا به کهن‌گرایان بود که او در برابر تو ده گام نزدیک شد نشده باشد. آیا شما از زمره کسانی نبودید که این همه ارزش‌های هنری رو مثلا والا می‌دونستید؟ بعد یه جای دیگه میگه که آیا به راستی می‌پندارید که لذت بردن از شعر قدیم با جدید منافاتی دارد و جمع ناشدنی است؟ آیا کسی که مثلا از غزل‌های دلنوازی همچون بگذار تا مقابل روی تو بگذریم سعدی و زانیار دلنوازم شکریست با شکایت حافظ لذت میبرد، نمیتواند یا نباید از مهتاب نیما لذت ببرد یا از کتیبه اخوان و چلچلی شاملو؟ بعد در این حال اشاره میکنه و میگه که نیما ادامه ادبیات گذشته ماست. تأکید میکنه، میگه که نیما در ابتدای شاعری چون کرم ابریشمی است آرام و پرحوصله در پی کاری سودمند، مدتها از برگ توت غذای سنتی تغذیه می کند، آنگاه به بیرون دادن لعاب و تاری می پردازد در همان مایه های همیشگی، لعاب را با حرکتی کند و شکلی شکیل و منظم شبیه شعرهای سنتی دور سر می چرخاند و پیلهی موزون ولی بسته می سازد که خود نیز در آن محبوس می شود. و بعد توضیحات دیگه می ده، یعنی از استعاره کرم ابریشم استفاده می کنه و می خواد بگه نیما داره از همون درختی تغذیه می کنه که شعر کلاسیک ما ازش تغذیه می کرد. یا میگه من تاکنون ندیدم کسی شعر نو را نفی و تحقیر کند ولی شعر قدیم را چنان که باید دریابد. این راز من باور کنید، این گوی و این میدان گوی این که عکس آن نیز صادق است. میگه من اصلا کسی را ندیدم که شعر نو را نفی بکنه، تونسته باشه شعر کهن را بفهمه و برعکس شعر کهن را نفی بکنه و تونسته باشه شعر نو را بفهمه. یا در ادامه میگه که میگه این نوگرایی که شما ازش حرف میزنید اینو شما میتونید توی مجلات کارنامه و حتی این منتقدای غیر دانشگاهی هم ببینید این حرفی که میخوام بزنم. میگه تمام این شاعران قدیمی مثل فردوسی و نظامی و اینا در زمان خودشون نوگرا بودن. نوگرایی چیزی نبوده که مثلا نیما آورده باشه. میگه رودکی شعر غنایی و تغزلی و در واقع شاعران نیمه نخست سده چهارم را تا چه حد نو ساخت؟ فرخی و منوچهری در سده بعد چه نوآوری هایی داشتن؟ و در مورد این نوآوری ها صحبت میکنه و بعد میگه که از تجربه خودش میگه، میگه تاکنون ندیدم کسی هر چیز نو را ترد و تن کند یا از نمونه های ارجمند ادبیات جهانی بی‌اعتنا درگذرد و توانسته باشد اندکی از نوک بینی خودش را جلوتر ببیند. بعدم با یه سوالی این بحث رو تموم میکنه، میگه چگونه است که من با این فهم متوسطم حال و هوای نیما رو درک میکنم ولی شماها که اینقدر ادعای ادبیات کلاسیک دارید نیما رو درک نمیکنید. یک سرفصل عمده دیگه در کتاب حمیدیان نزدیک شدن شعر ما و اصلا ادبیات ما به نمونه های غربیش. مثلا خودش در مورد خانه سریولی میگه که نخستین کار نیمایی که به صورت مدرن میتونیم اون رو با ادبیات غربی مقایسه بکنیم. خودش میگه که مثلا هر گونه فکر یا خوی بیمارگونه یا دستکم هر سنخ گرایش به تخیل یا آرمان را بدین صفت خوانند. این در حالی است که در مغرب زمین که ماها معمولاً چیزهای نصف نیمه و گریخته از آن آموخته ایم، مکتب و مقوله رومانتیک با گستره حیرت انگیز و تنوعی عجیب اتفاق میفته. وقتی میخواد رومانتیسم نیما رو توضیح بده میگه که برخلاف این که ما توی ایران به هر چیز هپروتی میگیم رومانتیک، غربی ها در حوزه رومانتیک دستاورد های خیلی بزرگی داشتن و به نوعی داره توصیه میکنه که رومانتیسیسم رو اینقدر شوخی نگیرید، این یک جریان خیلی عظیم و بزرگه توی غرب. یا در مورد تمثیل های نیما میگه تمثیل های نیما به طور کلی کمتر چیزی ورای فابل های قدما دارد و و الگوگیری مقلدانه است از گنجینه آماده ادبیات تمثیلی پارسی و شاعرانی همچون سنایی، نظامی، عطار، مولوی و غیره. زبان آنها نیز همین جنبه‌های تقلیدی را به خوبی نشان می‌دهد. این که نیما در این بره بیشتر سخنوری پخته خوار است تا شاعری آفرینش کرد، نمونه گویای این تقلید است. نیما رو در بعضی از شعراش نکوهش میکنه که آقا تو رفتی پخته کاری کردی از شعر کهن، در حالی که باید یه نوآوری در نوع تمثیلات و استعاراتت با اون نمونه های غربی که مثال میزنه اتفاق میفته. یا مثلا یه جا میگه تمام کوشش من این است، جمله نیما رو میگه، نیما میگه تمام کوشش من این است که حالت طبیعی نثر را در شعر ایجاد بکنم، یعنی شعر رو به نثر نزدیک بکنم. بعد حمیدیان اضافه میکنه که یعنی این که نیما با همین کار در حقیقت کل ساختار شعر قدیم و سنتی را به مقتضای ضرورت‌های عصر خویش تغییر داد و ساختار معمول در شعر و ادب مغرب زمین را پس از سالها تجربه و تمرین در شعر پارسی جا انداخت. اجالتاً همینقدر بگویم که خانه سریولی مهمترین کوشش شاعر در جهت مدرنیزه کردن شعر بوده است. یعنی میخواد بگه که نیما تمام اون مجادلاتی که اون ادبیات غربی تو ایران اتفاق نمی‌افتاد و ممکن کرد. یا در جای دیگری اشاره میکنه به یکی از نامه‌های نیما و بعد میگه چنین کاری نه تنها کوچک نیست، بلکه به گمان ما بزرگترین دگرگونی شعر در روزگار ما و مهمترین تفاوت آن با شعر سنتی است. یعنی تغییر کل ساختار شعر از حالت استقلال اجزا و ابیات به وحدت و یکپارچگی کل شعر. میگه این کاری که نیما به تبعیت از ادبیات غربی انجام داد. باز مثلا در مورد خانواده سرباز نیما میگه خانواده سرباز نیما از نظر پرداخت و نحوه توصیف و تجسم به قصه کوتاه جدید نوبل بیشترین شباهت رو داره. نخستین شعرهای داستانی نیما در حال و هوا و با تکنیک‌های داستان پردازی معاصر عجین شده بودش. و همینطور نکاتی رو داره. من فقط یه نمونه رو از خانه سریولی میخونم. میگه که در اشعار روایی یا داستانی نیما هرچه جلوتر میاییم نشانه ها و ویژگی های بیشتری از شگرد های رمان، داستان کوتاه، نمایش، ادبیات جدید غربی مشاهده میکنیم، چنان که به بیان سیر تکاملی اشعار روایی نیما از دیدگاه بکارگیری شیوه های جدید داستان نویسی اهم از کنون و شیوه های نقل و پرداخت و پلان نام ببریم، این اثر یک اثر شاخص. بعد در پایین تر که من دیگه از همه اینا میگذرم، مثلا در مورد صادق هدایت صحبت میکنه، بعد وقتی میخواد میرزاده عشقی رو نقد بکنه میگه که مضحک‌تر این که عشقی هم در صحنه معاشقه و همخوابگی مریم و جوان حی و حاضر است و هم در کفن و دفن مخفیانه مریم، منظور داستان ستابلو مریم. پیداست که نیما یک چنین خبت و خلطی نکرده، بلکه حرفا و ایده های خود را در قالب پرسوناژ عاشق در برابر افسانه به گونه طبیعی قرار داده. از نظر ویژگی های پرسوناژ ها کار عشقی به طور کلی در حال و هوای تیپ ها و سنخ های داستان سنتی فارسی قرار داشته. یا نمونه هایی از این دست که دیگه من از این میزم. یه بخش دیگه ایش اینه که میخواد نشون بده که نگاه به شعر نیما نگاه ارگانیستی و ساختاریه. میگه در مورد شعر آزاد نیما نیز همین هم صادق است، زیرا ساختار وحدت مدار و یک پارچه شعر نیمایی نظیر ساختار شعر غربی که ریچاردز با آن بار آمده از بطن آن سخن میگوید. در واقع از همان شعر اغنوس به بعد تمام معانی در شعر بر مبنای یک ساختاری. بعد در مورد ژرف ساخت صحبت میکنه و میگه که یه دایره ای رو مثال میزنه، بعد میگه یه شعر خوب اینه که همه عناصرش در یک شعاع برابری از این دایره حضور داشته باشن و اینها رو ویژگی یه شعر خوب میدونه که نیما داره، ولی مثلا تغییر رفعت نداره یا مثلا عشقی نداره یا انور خامنه‌ای نداره و انور خامنه‌ای نداره و در واقع به این ترتیب میخواد بگه که نیما چطور یک ساختمان منظم و دقیقی از ساختارها رو ایجاد میکنه. نکته آخری که حمیدیان بهش اشاره میکنه بحث نوسان بین سنت و مدرنه. میگه یه چیزی که آزارش میده تو این کتاب، مدام میگه شعر نیما هی از حالت مدرن به سنتی بدل میشه. مثلا در سال 1303 قلعه مثلا سقریم رو میگه که یک کار بسیار لغو و بیهوده و تکرار مکررات ادبیات کلاسیک و متأثر از حدیقت الحقیقه صناعیه. بعد یهو ظرف 3 سال میاد ققنوس رو میگه، باز دوباره شعر کهن میگه، باز جدید میگه. و بعد این رو یکی از پرابلمه هاش توی این کتابه که میگه که وقتی شعر نیما به تناوب سنتی و مدرن میشود، نیما زمانی که شهید گمنام و سرباز فولادین را در سال 1306 مینویسد هنوز قهرمانانی را موضوع شعر قرار میدهد که همچون پهلوانان دوره حماسی یک تنه در واقع با دشمنشون میجنگن، ولی بعدن که جلوتر میره اینو اصلاح میکنه. یا مثلا میگه خانه صغریم که 1313 شروع شده از تقلیدی ترین شعراش که اشاره کردیم، بعد میگه شعرشناسان را برام میدارد تا تحولات شعر نیما را اصیل سنجیده و فاقد هر گونه تصادف یا تفنن و عاری از روح و عصیان صرف و بی دلیل علیه قوالب موجود بدانند. در مجموع کار نیما در عرصه این دگرگونی ها خیلی سالمتر و طبیعی تر از کار شورشگران قالب ستیز یا به قول امروزیان آوانگار حتی در زمان خود نیما بوده. میگه با همه این نوسانات بازم نیما یه نظم دقیق تری نسبت به یه سری آوانگارد ها و آشوبگران داشته. این خلاصه یه بحث حمیدیانه. اگه بخوایم محورهای حمیدیانو یه بار در حد یک جمله مرور بکنیم که به همون سرفصل ها اشاره میکنه، اینه که اون علاقه داره که یه رویکرد میانه روانه داشته باشه، نقد عینی و در واقع عملی بکنه، اثر رو در کلیتش بررسی بکنه، نشون بده که ادبیات مدرن ما اتصالی به گذشته خودش داره و نشون بده که چه ارتباط عمیقی با در واقع نمونه های غربی شده. حالا ما میخواییم در مورد تک تک اینا یه مقداری از نزدیک صحبت بکنیم و یه سری نکاتی رو بهش اشاره بکنیم، بعد بیایم در مورد سرفصل های خودمون صحبت بکنیم. ببینیم مثلا بحث اتصال نیما به گذشته، وقتی میگه که من تا کنون ندیدم که کسی شعر نو را نفی و تحقیر بکنه ولی شعر قدیم و در بیاره یا برعکس، در همین ابتدا گفتمان دیسکورسی که حمیدیان توش داره صحبت کنه خود به خود تمایز بین ادبیات سنتی و مدرن رو پذیرفته. یعنی پذیرفته که ما یک ادبیات سنتی داریم و یک ادبیات مدرن داریم و بعد تلاش داره میکنه که یه جوری این سنت خودش رو به لحظه اکنون خودش پیوند بزنه. این اساساً به نظر من یه برساخته که نقد ادبی ما از لحظه تأسیسش باش درگیر بوده. یعنی همواره میخواسته در واقع اینو بده که من به گذشته خودم، لحظه اکنون من به گذشته من مربوطه و متصل. اما مسئله سر اینه که وقتی ما خودمون تمایز بین ادبیات سنتی و مدرن رو میپذیریم، در واقع داریم حداقل به صورت پیشفرض یک نوع گسست رو میپذیریم دیگه. میپذیریم یه چیزی جدیده و یه چیزی قدیمیه. در این بین یک سری افراد پیدا میشن که سعی میکنن دنیای جدید ما رو به دنیای قدیم ما به هر نحوی شده متصلش کنن. اینو برمیگردونم به جلسات قبل که در مورد این موضوع صحبت کردیم. گفتن ایرانی ها وقتی در جنگ های ایران روس شکست میخورن احساس میکنن که علت عقب ماندگیشون اومدن اعراب و ترکان و مغولان، باید برگردن به ایران باستان. اساسا ذهن انسان ایرانی نمیتوانسته مدرنیتر رو با غرب بپذیره، اون میخواست همواره مدرنیتر رو منهای غرب بپذیره، بلکه میخواست بگه که مدرنیته میتواند جوهر ایرانی داشته باشه. این برساخت در شکل رادیکالش این بود که اصلا میگفت مدرنیته از دل ما بیرون اومده، این دیگه اشکال شونیستی ترشه دیگه. خب البته آدم های مثل نائینی هم بودن که آدم های شونیستی نبودن، ولی اعتقاد داشتن اون چیزی که امروز داره غرب ازش صحبت میکنه ما در مثلا دین اسلام خودمون داشتیم. اینجاست که وقتی انسان ایرانی دچار بحران هویت میشه و با گونه جدیدی از مدرنیسم ادبی روبرو میشه، احساس میکنه که اگه نتونه این ادبیات رو اون گذشته پیوند بزنه، هویتی که داشته از طریق ادبیات اخذ میکرده زیر سوال میره. اوکی. یا مثلا در جایی که میگه که تمام این نوگرایانی که ازشون صحبت میکنیم، اینا تمام این شاعرهای قدیمی که ازشون صحبت میکنیم، اینا همه در خودشون در زمان خودشون آدم های نوگرایی. ببین کسی که چنین حرفی رو میزنه، من اصلا الان نمیخوام اشتباهات حمیدیان رو گوش زد بکنم، مسئله من الان این نیست، ولی اساسا یا نوگرایی رو متوجه نیست که منظور از نوگرایی چیه، اصلا نوگرایی از کجا وارد ادبیات ما شده، یا اگر آگاه به این قضیه، همین که میخواهد نوگرایی رو صفتی بر شاعران شعر کلاسیک بدونه، یعنی این وضعیت خود به خود یک وضعیت ارزشی میشه. یعنی که وقتی ما میخواییم بگیم حافظ در زمان خودش نوگرا بوده، این نوگرایی که داریم به حافظ منتسب میکنیم چه ارتباطی با نوگرایی که امروز ازش سخن میگیم در واقع داره؟ و در این لحظه یه ایدئولوژی شکل میگیره که میخواد گذشته رو به لحظه حال بیاره و نشون بده که این گذشته مثل همین لحظه حال، موقعیت‌های مثل همین لحظه‌ای که برای نیما اتفاق افتاده برای دیگران هم در واقع چی شده، تکرار شد. یا مثلا وقتی میخواد بگه که تاکنون کسی رو ندیدم که شعر نو رو بفهم در واقع متوجه نشه و شعر کلاسیک رو چیز بکنه، یه وضعیت دترمینیستی ایجاد میکنه و یه ایدئولوژی ایجاد میکنه. میگه ببین اصلا حالتش مثل حالت یه تهدید میمونه، میگه ببین اگه تو نمیتونی ادبیات جدید رو بفهمی به هر دلیلی که من کاری ندارم، پس ادبیات سنتی رو نمیتونی، اگر ادبیات سنتی رو نمیتونی بفهمی پس ادبیات نو رو نمیتونی. ولی اساسا خودش در یه دوگانه قرار داره، در این که میخواد اینها رو وحدت بده و بهشون یک بارچگی بده، ولی خودش در یک گسستی داره سخن میگه، یک گسستیه که پیشفرض پذیرفته که این وضعیت یک وضعیت گسسته، چون من اگه یکی رو نفهمم دیگری رو نمیفهمم، ولی در این حال میخواد بگه این دوتا هیچ گسستی نداره. یه پارادوکسی اینجا هست، پارادوکسی که میخواهد نشان بدهد که این وضعیت گسسته نیست، ولی در این حال وقتی میخواد شما رو ارجاع بده به این که آقا اگه اینو نمیفهمی اونو نمیفهمی، در واقع همزمان گسستگیشو میپذیره. الان من اینجا نیستم که بگم حمیدیان آدمیه که داره حرف پارادوکسیکال میزنه، این مسئله ما نباید باشه، مسئله ما باید این باشه که چرا این لحظه تا این اندازه گسسته فهمیده میشه، یعنی چرا این لحظه پارادوکسیکال فهمیده میشه. این موقعیت رو باید بتونیم توضیح بدیم، و الا ما قصد اینو نداریم مچ کسی رو بگیریم بگیم حرف پارادوکسیکالی زدیم. متوجه اینا بفهم
وقتی به هویت اشاره کردیم،
بله،
توجیه روحان و هویت بعدیه و در عقب شعر نو یه حالت اینجوری اضافه پیدا کرده دیگه، حالا درست نمیروشم چون مدرنیته مسئله داریم، بس اینکه مدرنیته برسیم شروع می‌کنیم از گذشته با ما می‌گیم، حالا در شما همینگه میگم که در خودش این ناخودآگاهش نبوده به توجیه مدرنیته نمیخواسته گذشته رو فراموش نکنه، این گذشته رو داشته باشه، بعد صحبت بکنه، اگر به حالی صحبت بکنه.
ببین با توجه به اون بحثایی که ما تحت عنوان گفتار در روش ازش صحبت کردیم، میخوایم بگیم که آقا ما اصلا مسئله‌مون نقد شخص نیست، یعنی اصلا نمیخوایم بگیم که فلان شخص یا سوژه داره توجیه میکنه یا جمله پارادوکسیکال میگه یا نفهمیده یا حالیش نبوده. اساسا ما مسئله‌مون این نیست.
من مثلا از این به چیز دیگه برسم. اگه ما این رو قبول کنیم، هر شما توی جلسه قبل کما برخورد ما بوده بوده میشد این توجیهش واسه من به این شکل بود که میرفت تو زمین ناخودآگاه ما، وقتی مثال میشد برای اون که من تو برخورد با یه امر جدید حتی توی ادبیات شروع میکنم میگم که نه من اینو قبلا گفتم و اینو قبلا داشتم، من فلان بودم، من بیسار بودم.
آره توی دیسکورسه، ولی ما داریم جلسه پیش رو یه ذره داریم زومش رو نزدیکتر میکنیم. جلسه پیش داشتیم با یه افق بلندتر گفتیم ذهن انسان ایرانی برای این بحران عقب ماندگی میخواد برگرده گذشتش رو متصل بکنه به وضعیت اکنون خودش. حالا میخواییم بگیم نزدیکتر از این پارادوکس هایی که در این که میخواد بگه این دوتا یکی‌اند ولی در این حال اون دوتا رو خودش جدا میکنه، این لحظه از کجا اتفاق میفته؟ یا مثلا جایی که حمیدیان میگه که در واقع هر گونه عنصر تصادف شعر نیما بیرونه و یه ساختار و یه نظمی داره، ما میخواییم در مورد این دقیقه صحبت بکنیم که این نگاه مهندسی، این نگاه ارگانیستی به شعر از کجا داره میاد که اساساً احساس میکنه که نمیتونه شعر معاصر ما و نمیتونه نیما مثلا گسسته باشه. حتما ما باید بگردیم و این عناصر پیوستگی رو در شعر نیما پیدا بکنیم، حتما باید اون نظم ارگانیستی رو در شعر نیما در واقع پیدا بکنیم. و این
امتحان‌های نیما دو قصیده و اینا بود، نیما دو زمین قصیده و از ادامه امتحان‌های داشته.
آره، ولی ما اینجا با یه پروژه‌ای در نقد روبرو هستیم که به نظر داره تلاش میکنه که نیما رو اهلی بکنه یعنی میخواد یک وضعیت آشفته رو به یک وضعیت پیوسته بدلش بکنه. میخواد بگه این یه نظمه، یک انتظام داره. خب بذارید یه ذره از بحث حمیدیان فاصله بگیریم.
مسئله دوم، اولش نما مسئله گسست شعر مدرن از کلاسیک که این از کجا اومد.
بله،
دومی
بحث این بود که میخواد این ادبیات رو یک کلیت منظم ببینه، یک ساختار، یک ارگانیسم به مثابه یک بدن ببینه. این بدن همونطور که با تبار خودش متصله، یعنی یک سلسله نظم مرتبی به گذشته خودش داره، این بدن در این حال در خودش هم منظم. یعنی ما با دو تا نظم روبرو هستیم، یک نظم تاریخی که اونو تا این لحظه ممکن کرده، یکی نظم درونی که بین همه اجزای شعر وجود داره. در واقع این نوع نگرش در نقد ما یه نوع نگرش مکانیکی سیستمی، میخواد بگه که شاعر بزرگی مثل نیما نمیتونه بیرون از یک سیستم منظم باشه، اینو برساخت میکنه. در واقع میگم اهلی میکنه. نیما خیلی نوسانات توی شعر داره، ولی هیچ وقت این پرسش در ایران پرابلماتیک نمیشه که چرا نیما رو وقتی داریم میخونیم عموما خیلی کمتر سخن از قلعه صغریم یا به تعبیر استادم آقای طبری صغریم، چرا این کمتر ازش سخن میگن ولی از ققنوس و آی آدم ها و افسانه و اینا بیشتر سخن؟ چرا این بخش از نیما عموماً در نقدها کمتر دیده میشه و یه سری شعرهای دیگه نیما بیشتر دیده میشه. یکی از دلایلش اینه که اگه قرار باشه نیما رو واقعا در کلیتش بخوایم بررسی بکنیم، اون موقع اون نظم ساختاری و ارگانیستی، اون اسطوره ساختار ممکنه فرو بریزه. یه دلیل دیگه اینه که چرا نیما بین کارهاش مثلا ققنوس به عنوان یه شاهکار مطرح میشه ولی مثلا شعر قوش مطرح نمیشه؟ نه اینکه بگم حالا اگه قومی شد بعد ما میپرسیدیم چرا این مطرح نشد، بحثم سر اینه که چه فهمی از نقد داره در ادبیات ما شکل میگیره که یه بخشی از این شعر رو شاهکار میدونه یه بخشش رو نمیدونه. خب سعی میکنیم اینو در ادامه بیشتر توضیح بدیم. از اینجا به بعد یه ذره از حمیدیان فاصله میگیریم، در مورد فضای کلی نقد ادبی در ایران صحبت میکنیم، باز دوباره برمیگردیم به حمیدیان. من اول یه نکته رو بگم، ما اساسا تا قبل از نیما هیچ کدوم از جریانات شعر فارسی ما پدر نداشت. مثلا ما پدر شعر عراقی، نمیدونم پدر شعر خراسانی یا پدر شعر هندی سخن نیست. اساسا پیدا کردن یک پدر در هنر ما یه مسئله متأخر، مثلا پدر نقاشی مدرن، پدر داستان نویسی، پدر نمایش، پدر ارکستر، اساسا این یافتن پدر از برای چیه؟ یعنی این لحظه داره با ما به مثابه یک وضعیت پدیدارشناسانه یه سخن میگه، یه چیزی داره از سر خط شروع میشه، یه چیزی گسسته شده که تمام این پدران بعد از انقلاب مشروطه متولد میشه. یه لحظه ای هست که اتفاقا گسسته است و پیوسته نیست، چون اساساً ما داریم لیستی از پدرانی رو تهیه میکنیم که هیچ کدوم در سابق کسی ازشون سخن نمیکنه. و اساساً در ادبیات قدیم ما تا این اندازه بحث در مورد اینکه اون چقدر به مثلا فردوسی و حافظ و نمیدونم نظامی و اینا متصله مطرح نیست. ما در از یک طرف فهم منتقد ما میخواد بگه این لحظه یه لحظه نوعه، ولی در این حال میخواد بگه این لحظه یک لحظه پیوستن است. خب این یکی از مبدأهای پدیدارشناسانه ایه که ادبیات فارسی داره ازش شکل میگیره، مثلا خودش ماهیتا گسسته است. یه لحظه، حالا بیایم روی نیما متمرکز شیم به عنوان کسی که اونو پدر شعر نو میدونه. نیما یکی از عمده ترین دغدغه هاش توی شعراش مسئله طبیعت. همواره مقالات زیادی، کتاب های زیادی در مورد میل نیما به طبیعت نوشته شده، اما هیچ کس این نقطه رو پرابلم نکرده که چرا طبیعت برای نیما مهم شد. یک و سوال دوم و مهمتر، چرا گفتمان زمانه پدری رو انتخاب کرد که طبیعت رو ستایش میتونست؟ میرزاده عشقی رو پدرش انتخاب بکنه. ما که در وضعیت ذاتی نیستیم، ما همه میدونیم همه اینا برساختی هم، برخلاف این چیزی که ایدئولوژی وجود داره که میخواد حقنه کنه این مسئله رو که آقا الا بالله به دلایل بیشماری نیما پدر شعر نو فارسیه، میتونست پدرش هر کس دیگری از اون شاعرانی باشن که در اون حوالی شعر میگفتن. میخوام بگم یه عقلانیتی در زمان نیما رو میکنه پدر شعر فارسی و پدری که عمده ترین تمرکزش رو میذاره روی طبیعت. اما عوض اینکه این سوال پرابلماتیک بشه که چه چیزی در این طبیعت بود که اون رو پدر کرد، عموماً در مورد این صحبت میشه که نیما خیلی به طبیعت علاقه داشت. به این سوال پاسخهای متعددی داده. مثلا یه عده گفتن به خاطر زیست بومی مازندرانیش و علاقه به طبیعت مازندران. یعنی با سوال چیه؟ سوژه محور محدودش میکنه به نیما، نمیتونه دیسکورسیو و گفتمانی توضیحش. یه گروه میگن به خاطر اون نوع نگاه سمبولیستی که نیما داشت و طبیعت بهش اجازه میداد که این نگاه رو چیز کنه. اینجا باز مسئله چیه؟ مسئله اینه که یه چیزی از بیرون وارد شده و نیما به درستی اونو توی شعر خودش به کار میده. اما من به عنوان یه کسی که با لکنت‌های بسیار دارم این درس گفتار ارائه میدم، میخوام یه ذره در مورد این لحظه طبیعت به سیده خیلی ناشیانه اندیشه بکنیم و بعد شاید شماها بعداً به من کمک بکنید این بحث رو کامل‌تر بکنید. این الان فقط اون لحظه لکنت و آغاز میشه. ما جلسه پیش گفتیم که همزمان با انقلاب مشروطه یه مفهومی از وطن در ایران شکل میگیره که تا پیش از اون ما سراغی از اون نداشتیم. اون وطنی که انسان ایرانی ازش شکل میگیره، ازش سخن میگه، بدل میشه به مادر پیر که توسط پدری ظالم به این بیماری‌های اعراب و نمیدونم مغولان و فلان اینا دچار شده. یک گفتمانی از فهم پزشکی شکل میگیره که باید این مادر رو درمان بکنه، به حال این مادر رو باید چیز بکنه. نیما این وطن رو که مادر بود در شعر خودش بدل میکنه به طبیعت. و نمیدونم میدونید یا نه که ماتریالیست ها طبیعت و مادر میدونست، یعنی یه پیوندی بین طبیعت مادر، مادر و طبیعت وجود داره. حالا چرا گفتم ماتریالیست ها؟ حالا این همه جریان چرا ماتریالیست ها رو بنداخته؟ ببینید اگه شما به بیایم یه ذره عقب، دوباره بریم تو انقلاب مشروط. انقلاب مشروط شعر از توی دربار اومده بیرون، دوره تنظیمات شکست خورده، دوره قانون خواهی از راه رسیده و ملت میخوان هر طوری شده، شعر میخواد هر طوری شده ملت رو در راستای قانون خواهی و اهداف مشروطیت و الگوهای غربی بلخص انگلستان تربیت بکنه. اما آرام آرام با شکست مشروطه جریان‌های روشنفکری و جریان‌های اجتماعی در ایران یه شیفتی رو از انگلیس به سمت روسیه می‌کنه. سرآغاز جنبش‌های چپ در ایران همزمان با اومدن رضا شاه داره شکل می‌گیره. گروه 53 نفر در واقع بازداشت شدن و رفتن زندان. تئوریسین عمده جریان 53 نفر کسیه به نام تقی ارانی. تقی ارانی در تمام متونی که داره می‌نویسه مروج نوعی اندیشه ماتریالیستیه. تأثیر گرفته از فضای چپ جهانی و این چپ جهانی در واقع مسئلهش مسئله ماده است. میخوام بگم ما تجربه‌مون بعد دنیای مشروطه دو شقه است. یعنی تا پایان انقلاب مشروطه در ایران یه نوع رویکرد قانون‌خواهی وجود داره، ولی بعد از انقلاب مشروطه نوعی رویکرد عدالت طلبی، یعنی دیسکورس قانون‌خواهی جای خودش رو میده به دیسکورس عدالت‌خواهی، عدالت طلبی. نیما در زمینه و زمانه‌ای داره زندگی می‌کنه که شدیدترین بحث‌های ماتریالیستی داره اتفاق. و نمیدونم میدونید یا نه که چپ ها به شدت مخالف ناسیونالیست، یعنی اون الگوی ناسیونالیستی که میخواست ملت رو بسازه از نظر چپ ها کاملا الگوی نفشه. چون اونا میگفتن که آقا تو به جایی که دوچار درگیر مسئله ملت بشی باید درگیر مسئله ضعفا و کارگران و پرولتر بشی. ما اگر در پروژه ملت با مفهوم شهروند روبرو هستیم، در پروژه گفتمان چپا با شهروند جهان وطن بوده است. اساسا مفهوم وطن فرو می باشه. مثلا مثال میخوام بزنم براتون که شما اگر به متفکرین تا تاریخ ادبیات نویس در ایران نگاه بکنیم، اولین تاریخ ادبیات نویسی ها در ایران علاوه بر این که حالا مثلا در 1889 در واقع اتیه آلمانی تاریخ ادبیات نوشته، عمده تاریخ ادبیات های ما توی اون زمان، یعنی فهم ما از اون ادبیات کلاسیکی که میخوایم خودمون رو بهش پیوند بدیم، ما که تاریخی نداریم بدونیم که یه مش تذکره داریم، توسط کیا انجام میشه؟ یان ریبکا، بهتلس و در واقع ادوارد براون و اینا. اینا چه فهمی از وطن دارن؟ اساسا شما وقتی به کارهای در واقع یان ریبکا نگاه بکنید چیز میکنه، یه رویکرد کاملا منفی نسبت به وطن پرستی داره، یه رویکرد منفی نسبت به شاهنامه به وجود میاد. دیگه شاهنامه برای منظم کردن وطن نیست، دیگه ایرانی بودن افتخاری نیست، بلکه داریم از یک شهروند جهانی صحبت میکنیم. مثلا مثالی که بخوام عیناً بزنم براتون، مثلا آدم هایی مثل برتلس ناسیونالیسم ایرانی رو در شعر فردوسی و اسدی یه نوع مدرنیسم پوچ معرفی میکنن در ایران، و در واقع از مسئله روبنا و زیربنا صحبت کنن، و حتی مثلا میگن رستم، نمیدونم یان ریبکا اینا میگن رستم مثلا نماینده بورژوازی در ایران بوده و بعد نمیدونم فلانی نماینده اشرافیت بود، و یه نوعی از روی کرده وطن جهانی شکل میگیره، اونجایی که همه کارگران جهان با همدیگه میتونن متحد بشن. البته نیما هم، من اصلا نمیخوام وارد نقد شخص بشم، خودم دوچار این خطا بشم، علاوه بر این که برادرش رفت توی روسیه و به در واقع جریانات چپ متصل شد و برای نیما نامه مینوشت و نیما ازش متاثر بود، که اصلا موضوع بحث من نیست، نیما از این مسئله زمان خودش متأثر بود. یعنی ورود گفتمان طبیعت در شعر نیما، که بعد در دوره دوم شعر نیما طبیعت بدل میشه به خلق، یعنی خیلی ارتباط جالبی وجود داره بین گذر نیما از طبیعت اندیشی به رسیدن به شعرهای مثل آی آدم ها که اصلا مسئلهش میشه خلق، که البته آقای سعید نفیسی اینو توی پایان نامه دکتراش در اشتباه نکنم تورنتو کانادا سال 1995 بیان میکنه، میگه نیما در واقع دوره دوم شعراش اصلا مسئلهش مسئله خلقه، نشون میده که دیگه اون شعرهایی که تو دوره مشروطه میدیدیم در مورد وطن و ایران و نمیدونم فلان، جایگاه خودشو میده به یک طبیعتی که کاملا عناصر ماتریالیستی داره. اما من به این معنا نیست که من دارم تایید میکنم که نیما یک متفکر چپ بوده، خواهم بگم نیما از زمانه خودش متأثر بود. بعد این تا اینجا یه نکته هم بگم، بعد یه آنتراکی بدیم. اون نکته هم اینه که آیا از این بحثایی که تا اینجا کردیم میتونیم خطر بکنیم و یه گزاره‌ای رو روش یه مقداری فکر بکنیم، و اون این که آیا پروژه ملت سازی ناسیونالیستی که رویای ملتی بود در انقلاب مشروطه همزمان با آمدن رضا شاه منتقل شد به دولت، یعنی دولت رفت تا اون رویای رومانتیک و سانتیمانتال ایرانی بودن و ناسیونالیسم رو نمایندگی بکنه، و مردم و روشنفکران رفتن سراغ چی؟ جریانات چپ. و اساسا نقد ادبی ما توی این لحظه، یعنی لحظه منفک شدن از آرمانهای مشروطه و نزدیک شدن به آرمانهای چپ، راه خودشو از حاکمیت جدا میکنه و تا لحظه انقلاب 57 منتقدش میمونه. یعنی با این که رضا شاه و محمد رضا پهلوی پروژه ملت سازی رو داشتند و به پروژه ملت سازی حالا به هر تعبیری یکی از رویاهای مشروط خواهان بود، ولی ما با یه فضای دیگه‌ای روبرو هستیم بعد از کودتای 1299. با فضای روبرو هستیم که سیطره گفتمانهای چپ افق ملتگرایی مشروطه رو تیره و تار کرده و مسیر دولت از ملت اینجا جدا شده. خب توی این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، شعر که از دربار خارج شده در واقع با خودش یه نظام دانشی رو به وجود آورده که این نظام دانش از نظر من سه تا مؤلفه داره. یکی این که به نظرش میرسه که ادبیات نباید فردی باشه، بلکه باید اجتماعی باشه. دیگه ما نمیتونیم بشینیم در مورد شعر مثلا شراب شعر بگیم، نمیتونیم در مورد گل شعر بگیم. این ادبیات نمیتونه حتی متافیزیکی باشه. این ادبیات ادبیاتی خوبه که اجتماعی باشه، یعنی در مورد جامعه حرف بزنه. چرا؟ چون یه زمانی قدرت رو به شعر کی میداده؟ شاه میداده. حالا قدرت رو کی داره میده؟ ملت میده. پس یکی از مؤلفه‌های نظام دانش اینه که ما به ادبیاتی میگیم خوب که ادبیات اجتماعی باشه. اساسا شما اگه به کتاب حمیدیان نگاه بکنید و هر کتابی از این دست نگاه بکنید، وقتی میخوان یه شعر خوب مثل ققنوس یا شعر فروغ رو بگن، میگن اینجا مسئله شخصی خودشو نگفته، بلکه مسئلهش مسئله اجتماعی بود. اصلا ما براهنی هم توش داریم، میگه که از من صحبت نمی کنی. این من در شعر نیما یا مثلا داستان صادق هدایت یک مای جمعیه، یعنی اساسا یکی از مؤلفه های این نظام دانش اینه که ادبیاتی خوبه که در مورد من صحبت نکنه. اگر از این منم صحبت میکنه، این من باید وجه ما داشته باشه. دومین مسئله این که این ادبیات همواره باید در همبستر همسایگی سیاست باشه. اصلا اساساً ادبیاتی که در مورد سیاست حرف نمیزنه ادبیات خوبی نیست. ادبیاتی که در مورد معشوق صرف حرف میزنه یا در مورد گل و بلبل حرف میزنه دیگه به درد نمیخوره، چون نمیتونه ملت بسازه. تو مشروطه و بعد مشروطه توی گفتمان چپی نمیتونه از ظلم طبقات سرمایه‌دار در مقابل کارگر و پرولتریا دفاع بکنه. این همسایگی در سیاست دومیه. سومین ویژگیش اینه که این ادبیات باید وظیفه‌اش اینه که زمینه رشد و اطلاع مردم باشه. حالا در مشروط ملت بوده، بعد اینجا میشه مثلا طبقات فروده است. این ادبیات قرار نیست برای شاهان سخن بگه. اما شاید برای شما سوال پیش بیاد، پس اون ادبیات درباری سراسر ادبیات ملتی شد؟ نه، ادبیات درباری وقتی از دربار بیرون اومد یه شاخهش هم شد، رفت شعر اخلاقی گفتید، همون شعرهایی که دیگه توی این فهم از نظام دانش جایی برای دیده شدنشون موجود نبود. دو تا جریان دیگه دیده نشد. یکی کسانی بودن که شعر شخصی میگفتن، اینا رو به اتهام این که افرادی هستن که مسئله اجتماع، سیاست و اطلاع ملت ندارن، بلکه مسئله شخص خودشونو دارن و این خیلی خودخواهانه است، کنار گذاشته شد. و یه جریانی که مثلا در ادیب پیشاوری و نمیدونم حمیدی شیرازی و فلان و اینا که میمدن مثلا وقتی میخوان فروغ رو طبقه بندی کنه، این نظام دانش چجوری طبقه بندی میکنه؟ اونجایی که داره دیوار و اسیر رو میگه، که داره در مورد مسائل شخصی خودش میگه، این شعر رو مبتذل میدونن. ولی اونجایی که میاد به ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، مسئلهش اجتماعی تر میشه شعر خوب. این خودش یه برساخت. خب حالا میخوام در مورد یه نکته خیلی مهمی صحبت بکنم، و اونم اینه که من تصورم اینه که برخلاف نگرش آقای دکتر حمیدیان که میخواد نشون بده که شعر نیما در پیوستگی با ادبیات گذشته بوده، و برخلاف نظریه که افرادی مثل در واقع نشریه تجدد و تغییر رفعت میخوان نشون بدن که این شعر در گسست ادبیات کهن بوده، لحظه تأسیس شعر نو فارسی در یک حالت گسسته پیوسته در نوسان، یعنی گویی مدرنیسم ادبی در ایران دو سر داشته، یک سری که میل به پیوستگی داشته و یک سری که میل به گسستگی داشته. وقتی اینو قطع میکردی اون رشد میکرده، و وقتی اونو قطع میکردی این رشد میکرده. اساسا در یک با یک تنین پدیدارشناسانه، لحظه آغاز شعر نوع فارسی لحظه‌ای لغزنده است. و این لغزندگی تا همین لحظه هم، تا همین دقیقه‌ای که هستیم هم همچنان ادامه داره. یعنی ما همواره در یک کابوس و یک در واقع تردید بین پیوستگی به گذشته و گسست از گذشته رو که این نامو در پدر نامده. حالا اینه که یه بار گفته بودم میخوام این لحظه چی رو مسئله دار بکنم، میخوام بگم این لغزندگی، امیدوارم در آینده بتونم واژه های بهتری برای توضیح بگم، کمبود واژه دارم، این گسستگی و پیوستگی یک مفهومی رو به وجود میاره تحت عنوان شعر چیست. یه سوالی در این زمین لغزنده متولد میشه که مدام باز تکرار میشه، آیا اینی که خوندیم شعر هست یا شعر نیست؟ اساساً پرسش از شعریت یک اثر از دل این زمین لغزنده متولد میشه. من دیروز به تاریخ اگه اشتباه نکنم 17/11/97 یک مقاله از آقای شروین وکیلی دیدم، اگه بشناسینش، که تو حوزه در واقع ایران شهری هم کار میکنه و برای من خیلی این مقاله جالب بود که این از شروین وکیلی میدیدم. تو اون مقاله در بخش عمده ای از اون مقاله صحبت میکنه که براهنی شعر شعر نیست و بعد دلایل میاره که چرا براهنی شعر نیست و اساسا اینا یه مش اراجیف. در واقع شروین وکیلی متوجه این قضیه نیست که عوض این که دوباره این سوال، این گزاره تکراری رو تولید بکنن که شعر هست یا نیست، اساسا این پرسش رو مطرح بکنن که چرا این گزاره داره 100 سال هی تکرار میشه. خود این گزاره، تکرار این گزاره مهمتر از اینه که این پدیده شعر هست یا نیست. اساسا مهمترین مسئله خرد کارگاهی ما که یه جلسه میخواییم صحبت کنیم یا چیه؟ اصلا کارگاه ها دوچار بحران اینن که حدود و مرزها و حدود و سغور شعر بودن یا شعر نبودن، داستان بودن یا داستان نبودن یک پدیده رو مشخص میکنه. بخشی از این لغزندگی و بخشی از تولید این گزاره ناشی از چیه؟ ناشی از دوسر بودن این پدیده است، ناشی از لغزندگی نقطه‌ایه که نمیدونه که آیا با گذشته خودش پیوسته است یا از گذشته خودش گسسته است. حالا میخوام به جمله مهمتر بعدی برسم. توی وضعیتی که پرسش این که آیا این شعر هست نیست به وجود میاد، یک شخص، یک متخصصی به وجود میاد به نام اساسا منتقد. از دل این لغزندگی و این گزاره به شدت چی بگیم، ناپایدار، از این گزاره ناپایدار یه تخصصی بیرون میاد که میتواند تعیین بکند چه چیزی شعر است و چه چیزی شعر است. شما اگه از دوره نیما به حال حاضر نگاه بکنید، تعریف شعر لااقل 20 بار عوض شده. یعنی مثلا به سرعت شاملو میاد، یعنی وزن دیگه نداره دیگه، بعد میگه نه شعر سفید هم بخشی از شعر، بعد یه مجادلاتی اینجا شکل میگیره، بعد موج نو میاد که اساسا دیگه اون پیوستگی محتوایی که طولی و پیوستگی مثلا طولی که توی شعر وجود داره اونم نداره، بعد یه دعوایی به وجود میاد این شعر نیست. دوباره یه گروهی میان صحبت میکنن و میگن خب این هم شعره. بعد شعر دهه 70 میاد که خیلی مثلا با زبان عامیانه و فلان صحبت میکنن، میگن دیگه این شعر نیست. باز یه سری مجادلات شعر میگه، میگه این هم شعره. یه وقتی شما میرسید به یه پدیده مثلا شاعری به نام نانا، شما شعرهای این آدم رو بخونید دیگه نمیدونید که واقعا من این لحظه باید چجوری اینم دیگه جزئی از شعر بدونم. یه وضعیت نسبی گرایانه شکل میگیره و تو این وضعیت نسبی گرایانه یه متخصصی به وجود میاد به نام منتقد. این متخصص همون کسانی هستن که کارگاه ها رو میگردونن، توی مجلات می‌نویسن، و یه تخصص خیلی بزرگ دارن، میتونن با استدلال ها و دلایلشون نشون بدن که این چیزی که داریم میخونیم شعر هست یا نیست. حالا استدلالات اونا چیه؟ استدلالات اونا همون نظام دانش سگانه یکی ازشون نام بود. این شعر اجتماعیه یا نیست؟ یعنی به محض اینکه میخوان به یک چیزی بگن شعر، یا بحثشون محتوایی یا فرمی. اگه بحث محتوایی بکنن میگن آیا این شعر اجتماعیه؟ ارتباطی با سیاست داره؟ به زمینه به رشد و اطلاع کسی کمک میکنه؟ این بود محتوایشه. بود فرمیش اینه که همون حرفای حمیدیان، آیا یک نظم ارگانیکی و منظم داره؟ بیان که این سوال پرسن آیا امکان نداره شعری اتفاق بیفته که هیچ نظم ارگانیکی نداشته باشه و شعر باشه؟ ما خیلی موقع تو کارگاهامون مثلا تمام تئوریایی رو که در موردش حرف زدیم بعد یه شعر یا یه داستان نقص کرده، ولی گفتیم این هست. بعدم عموما تو این جور مواقع وقتی منتقد دستش بسته میشه میگه که با همه این تئوریایی که وجود داره اثر هنری اونقدر بزرگه که ناگهان همه چی رو به هم می‌ریزه. این توی براهنی دیگه موج میزنه. نوعی استعلا بخشی به اثر هنری شکل میگیره، نوعی افسانه سازی در مورد شعر و داستان شکل میگیره. یعنی در این حال که میخواد برای اون یه سری قواعد تعیین بکنه، ولی در این حال ناگهان همه قواعد رو هم چیکار میکنه؟ به هم میزنه. حالا این شخصیت منتقد در این لغزندگی که آیا این شعر هست یا نیست، وقتی منتقد به وجود میاد، منتقد آرام آرام بدل میشه به یک کاراگاهی که همواره در لحظه بعد از جنایت سر صحنه حاضر شد. و اون کسیه که عین پوارو وقتی همگان هاج و واج موندن که این فردی که اینجا افتاده چجوری مرده، ناگهان یکی که مو پیدا میکنه و بعد این نشانه رو ربطش میده به فلان و بعدم همه رو جمع میکنه و به دیگران میگه که قاتل کسی که اینو کشته کیه. این وضعیت پوارو شدگی منتقد نوعی چجوری بگم باهوشی و ذکاوت رو برای یه عده به همراه میاره. مثلا میگن که فلانی سالهاست داره کار ادبیات میکنه. او مثل یه کارگاهیه که همه آدم ها مجهول و نفهم نشستن، ناگهان وارد میشه و تک تک نشانه ها رو برای ما احضار میکنه و میگه که این مال چیه. مثلا شما اگه به کتاب حمیدیان نگاه بکنی، هر جا به مرغ خورده، چون نیما خیلی از مرغ ها استفاده میکنه، از کلاغ استفاده میکنه، میدم اغنوس استفاده میکنه، هر جایی که نتونسته نیما رو توضیح بده گفته که منظور از این مرغ ها خود شاعر. بعد اومده توضیح داده، یه جایی متوجه شده که نیما حساب ققنوس از مرغ های دیگه جدا کرد. بعد دیده خب این دوتا نمیتونه، باید یه نظم ارگانیستی برای نیما پیدا بکنه دیگه. بعد گفته که شعر که جای بحث منطقی کردن نیستش، من اینجا نوتشو دارم، شعر که جای بحث شاعر همه قاعده ها رو میتونه به هم بزنه، من اینا رو نمیدونم، ولی میدونم که منظور از ققنوس خود نیماست. خب کجا میدونی خود ققنوس نیماست؟ کی گفته؟ کجای متن گفته؟ ما این از کجا به دست میگیم؟ دکتر حمیدیان بعد این همه سابقه و تحصیل در حوزه ادبیات دقیقاً مثل کارگاه پواروه دیگه، اگه ما نمیفهمیم اون میفهمه، او میاد روی در صحنه و این قضیه هم. در واقع اگه بخواهیم از این پرابلمه عبور بکنیم، یعنی از این پرسش تکراری که شعر هست یا نیست، داستان هست یا نیست، اساسا باید بدونیم تا زمانی که ما وضعیت تأسیس ادبیات نو رو در ایران در یک وضعیت لغزنده و ناپایدار بفهمیم، اساسا نمیتوانیم در مورد این که چه چیزی شعر هست و چه چیزی داستان هست سخن بگیم. من از همین فرصت استفاده میکنم، یه پرانتزی اینجا باز میکنم و شما رو دعوت میکنم به یه تأملی که میتونیم تو جلسات آینده دقیق تر در موردش رو صحبت بکنیم. عمده کسان غربی هایی که در ایران مثل ادوارد براون و برتلس و افراد دیگه تاریخ ادبیات نوشتن، اساساً چون به واسطه زبان بیگانه‌ای که داشتن و فارسی رو خوب نمی‌فهمیدن، چون در فهم شعر هندی دچار مشکل میشن، ادبیات ایرانی یه جوری تقسیم بندی میکنن. چون در غرب خرد خیلی مهمه، میاد دوره اولیه ادبیات فارسی رو دوره اوجش میدونن خرده، بعد دوره ادبیات تصوف و ادبیات عرفانی که حالا بعضی از چپ‌ها مثل یان ریبکا اینا این نوع نگاه عرفانی رو همراستا با مبارزه با نظام مثلا بورژوازی میدونن، بلدش میکنن. بعد میگن از یعنی مشترکاً تقریبا تمام کسانی که تاریخ ادبیات ایران نوشتن از قرن نهم رو دوره انحطاط میدونن. من اصلا کاری ندارم این درسته یا غلطه، میخوام بگم که وقتی ما تاریخ ادبیاتمون رو اینطوری میبینیم که از یه نقطه اوجی افتادیم در یک نقطه حزیزی، اساساً اون موقع دوچار استراب میشیم که اگر ما با بزرگان و نقطه اوج ارتباط نداشته باشه، من چطوری میتونم خودم رو بفهمم؟ یا مثلا یه مثال دیگه بزنم، شما اگه نگاه بکنید، اگه اشتباه نکنم در سال 1309 صادق هدایت نیرنگستان میبینید. نیرنگستان مملو و از داستانهای فولکلوریک. همون دوره یکی از دلایل ستایش از نیما به خاطر اون رویکرد فولکلوریکش. شاملو قصه های پریای ننه دریا یکی روایت، و اصلا ادبیات فولکلور در ایران مهم میشه. ولی نمیدونم میدونید یا نه که اصلا ادبیات فولکلور رو در دنیا و در ایران چپ ها تقلید، چون احساس میکردن این ادبیات واقعی پرونتر، این ادبیات توهی از قدرت. و ناگهان در ادبیات ما یه نوعی از ارزش به وجود میاد که هر کسی که میره مثلا در مورد یه روستایی ترانه‌ای رو جمع میکنه، این در قامت ادبیات فولکلور قرار میگیره. این برساخت منجر میشه به این که هر چیزی که از این ور اون ور جمع کردیم و بریزیم توی کاتگوری ادبیات فولکلور، تا بگیم این بخش از ادبیات فولکلور ماست. اصلا بیان که در مورد این اندیشه بگیم که ادبیات فولکلور باشه، داریم امتیاز این چیه. خب برگردم به اون بحث خودمون، میخوام بگم تو این لحظه منتقد یک متخصصی شکل میگیره به نام منتقد، که این متخصص اینجا دیگه اوج حرفیه که میخوام بزنم. اساسا شعر آینده رو سفارش میده، نه اینکه شعر آینده بیاد و اون نقدش بکنه. منظورم میفهمی چیه؟ یعنی اساسا شاعران به این نتیجه میرسن که مثلا من به خودم خیلی مراجعات میشه، مثلا استاد به نظرتون این شعر، همیشه با این سوال شروع میشه. بعد که میگی که خب مثلا بله مثلا شعر من خوبه یا بده، من باید چی کار بکنم؟ خب این من باید چی کار بکنم یعنی این که توی متخصص میدانی که باید چه چرت کرد این وضعیت. من متخصص چی توصیه میکنم؟ میگم شعر دهه 40 و 50 ما خیلی اجتماعی و سیاسی بود، شعر ما باید یه مقداری طبیعی تر بشه، زمان عامیانه رو پیدا بکنه. اتفاقاتی که توی شعر دهه 70 در ایران میفته، ریشه هاشو براهنی توی کارگاه شعرش داره. یعنی یک ارتباط نامقدسی، مثلا چون واژه نداریم اینو بگیم، بین نویسنده شاعر و منتقد شکل. منتقد سفارش ادبیات رو میده و شاعر و نویسنده سفارشش رو تهیه میکنن و براش میارن. یعنی ارتباطی این در این میان شکل میگیره که در از خلال این ارتباط نوعی سفارش پدید میاد. این سفارش یکی از مهمترین این سفارش ها اینه که ما مدام از نیما به بعد داشتیم میگفتیم فرم ما دست و پاگیره. محتوا، ما مدام میخواستیم انقلاب بکنیم توی شعر. من نمیخوام بگم اون انقلاب منجر به انقلاب 57 شد، تا این اندازه رادیکال نیست، ولی اگه امروز شعر معاصر ما دیگه نه اجتماعیه، نه وزن داره، نه قافیه داره، نه هیچی نداره که من اصلا ارزش گذاریش نمی کنم، این محصول سفارش های متناوبی بوده که نقد ادبی ما هی میخواسته از نیما بگذره، از شاملو بگذره، از موج نو بگذره. ما دیگه رسیدیم به انتهای یه بازی، رسیدیم به جایی که از پیوند نامقدس بین شاعر و نویسنده رسیدیم به جایی که اگه مثلا یه زمانی شاهنامه میگفتیم رسیدیم به این ادبیات که الان داوریش نمی کنیم خوبه یا بده. خب و نقطه فاجعه بارترش اینه که به قول آقای محمود فتوحی ما با معیارهای سبک خراسانی میریم شعر هندی رو نقد میکنیم، یا که اصلا این سوال رو پرسیم که آقا این شعر یه ویژگی هایی داشته، اون شعر یه ویژگی هایی داشته، تو نمیتونی با الگو، نمیتونی همواره یه الگویی بذاری بگی من یه ادبیات درخشان داشتم دوره مثلا فردوسی یا مثلا دوره ادبیات عرفانی مولانا حافظ، این در واقع تبدیل میشه به یک استانداردی که میخوای باهاش شعر به شعر تجویز کنی چیکار بکنه، بعد در این حال اگه اون فرد بیاد مثل حافظ شعر بگه دوباره میزنیش. یعنی این وضعیت لغزنده‌ای وجود داره، هی از حافظ و سعدی و مولانا و اینا حرف میزنی ولی میگی در لحظه تأسیست باید از ادبیات روز دنیا چیز کنی. اگه توی ادبیات آقای حمیدیان نگاه کنی جای نقدش وقتی میخواد ستایش کنه از نیما و بکوبه میرزاده عشقی رو، میگه میرزاده عشقی هنوز توی اون چیزهای گذشته است، این نیماست که به شکل نوین غربی داره ادبیات میگه. اساسا بیان که این سوال رو مطرح بکنه که یک فضیلت این که ما باید ادبیاتمون مثل غربی ها بشه چیست، و سوال دو اگر تو به اون گذشته پر میراث این همه مینازی، اساسا وقتی میخواد فرم و محتوا اینجا اتفاق بیفته معلوم نیست به صورت عینی که چی میخواد به اون گذشته. میگه ببین تو نمیتونی وزن بیاری دیگه، نمیتونی قافیه بیاری دیگه، نمیتونی غزل بگی دیگه، نمیتونی از مفاهیم عرفانی بگی، ولی باید با اون پیوند داشته باشی. خب این وضعیت آشوبناکیه دیگه، مثلا یه چیزه، یه چجوری بگیم، مثلا من نمیخوام قضاوت کنم ولی مثل یه دیوانگی میمونه. خب مثلا مثل این میمونه که من به شما در مدل ساختن یه ساختمون چیز هی الگو نشون بدم، بعد شما هر شکلی که میخوای شبیه اون بسازی بگم نه، باید شبیه اون یکی بسازی. و اگه شبیه اون یکی میخوام بسازم چرا از این داری مایه میذاری؟ یه اتفاق دیگه هم توی این وضعیت نقد ما اتفاق میفته که منتقدان ما عموما سه تا مفهوم نو، معاصر و مدرن رو همزمان بکنه. این یه سرفصل دیگه ها، ولی میخوام بگم پیوند داره. یعنی وقتی دارن میگن یه شعر خوب، یه شعر نو، یه شعر معاصر و یه شعر مدرن، دقیقا منظورشون معلوم نیست که منظورشون از نو چیه. چون وقتی ما داریم از نو بودن یه چیز صحبت میکنیم داریم از یه صفت کیفی صحبت میکنیم، اما وقتی داریم از معاصر بودن صحبت میکنیم داریم از یه صفت زمانی استفاده میکنیم، و وقتی داریم از مدرن بودن صحبت میکنیم داریم اشاره داریم به تحولاتی که در دنیای غرب داره اتفاق میفته. یعنی یه شعری میتواند مدرن باشد اما نو نباشد، یه شعر میتواند معاصر باشد ولی مدرن نباشد. حالا چرا اینو مطرح کردم؟ میخوام بگم یه قانون نانوشتهی تو این تشتت واژگان به وجود اومد که یه فرمولی داشت و اون فرمول دقیقا اینطوری بود: هر چیزی که نوه پس معاصرم هست، و هر چیزی که معاصره پس سرنوشت غربی دارد. یه بار دیگه بهش دقت کنیم: هر چیزی که نوست معاصرم هست، و هر چیز معاصر در نهایت سرنوشت غربی داره. توی یه چنین لحظه‌ای که ادبیات ما لحظه معاصر خودش رو زندگی نمی‌کنه، بلکه لحظه معاصرش در واقع سرنوشتی غربی داره. من نمیخوام بیفتم تو بحثای غرب زدگی و ما همش داشتم، اون بحثا نیست. توی لحظه ای که دوچار یک دور تسلسل میشه که هر چیز نوعی معاصره و هر چیز معاصری سرنوشت غربی داره، دوچار همون تشتتی میشه که نمیتونه خودش رو به گذشته خودش بپیونده. به نظر میرسه که فهم نقد ادبی ما از ادبیات نو اینطوری بوده که یه پدری داره از یه لحظه شروع میشه، نوع معاصره و سرنوشت غربی داره، ولی باید بگردیم پیوندش رو با گذشته پیدا کنیم. و این یکی از سردردها و آشوبهای نقد ادبی ماست. اصلا بحران نقد ادبی، یعنی اصطلاح براهنی رو به کار برم هرچند اون به این معنا رو کنم، بحران نقد ادبی اینجا شکل میگه که وضعیت معاصر ما اصلا وضعیت زیسته خود ما نیستش. شما نگاه کنید همه جریاناتی که بعد از نیما در ایران اومدن یه الگویی توی غرب داشته. یعنی به نظر میرسید میخواستم مثلا شعر سپید فرانسوی رو ایرانیزه کنن و به سنت پیوندش بدن، خود شاعر به سفارش منتقدین، البته سفارش قبلا صادر شده، راه و کار و راهچاه رو یاد دادن، بعد یه دی رفتن توی این راهچاه شروع کردن خط و ربطاش رو پیدا کردن و هر کسی تونسته باشه که این اتفاق رو رقم بزنه. بعد یه نکته دیگه ای که میخوام بهتون بگم، اینم سریع بگم با توجه به وقت اندکمون، نقد ادبی ما به نظر میرسه که خیلی دلش میخواد که شعر ما رو به تعبیر نیما عینی بکنه. یعنی نیما میخواست، میگفت من میخوام شعر رو به نثر نزدیک بکنم و عینی بکنم، اما در این حال مدام این گزاره رو صادر میکنه که شعر که جای عینیت نیست. یه وضعیت لغزنده دیگه شکل میگیره بین عینیت و ذهنیت. اساسا وقتی میخوایم بگیم شاعری شاعر خوبه، یعنی کسی که تونسته نه خیلی خیلی عینی بشه نه خیلی خیلی ذهنی بشه. اینجا وسط یه چیزی هست که هیچ کس نمیدونه اون چیه. یه وضعیت عینی ذهنی هست. مثلا میگه این شعر خیلی دیگه ذهنی شد، این شعر خیلی دیگه عینی شد. من در مورد این لحظه هم مفصل بحث دارم که اساساً این وضعیت، این که نیما شروع میکنه میگه شعر قدیم ما سوبژکتیو، بعد میخواد اینو اوبژکتیو کنه، بعد میخواد عینی بکنه، این اصلا عینی کردن پدیده ها خودش یه موضوع قابل تأمل. حرفمو با یه بحثی تمام میکنم و اون هم پیرامون بحث طبیعت در شعر نیما، که به نظرم باید روی این مسئله تأمل جدی تری شکل بدیم. اساساً ادبیات معاصر ما با نیما نوعی با طبیعت آمیخته شد، حالا به هر دلیلی که دلیلشو بعداً می‌گم، و بعد گویی بدل به سرنوشت ادبیات معاصر ما شد. شما اگه توی چرخه ادبیات بعدی ما نگاه بکنید، اساساً شعر مونجنو بازگشت به طبیعت، سهراب سپهری بازگشت به طبیعت. ما یه چرخه‌ای، یعنی اون لحظه با طبیعت شروع میشه و بعد با طبیعت ادامه پیدا میکنه. من میتونستم اینجا بحثای مثلا روانکاوانه بکنم که چرا ذهن انسان ایرانی در شعر اینقدر طبیعت رو ارج مینهه و به نظر میرسه که میخواد یه نسبتی بین اون طبیعت و اجتماع برقرار بکنه، اما فعلا اینو به عنوان یه پرسش باز نگهش میدارم که در موردش بیاندیشیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. من بحثمو با همینجا تموم میکنم، هرچند یه سری مباحث در مورد خود کتاب حمیدیان موند، ولی به نظرم با همه توضیح ناقص من شما فهمیدید که نقد من به حمیدیان چی بوده و دیگه لازم نیست که من مثلا دوباره مساوی بگم که کجاها چه نقدهایی ازش در واقع دارم. اگر نکته‌ای هست من در خدمتتونم، و اگر نه که
بپرسید. این پرسش چیست؟ عیناً توی مثلا هنر تجسمی غرب که نقاشی چیست، این نقاشی این حالا هنر مجسم سازی الان به کجا داره میره؟ مثلا کاری که دوشان میکنه یا بعد اون تعریف های مجدد و مدامی که دارم میگن از این هنر چیه؟ و اگه بپذیریم که مثلا با اقماس که هنر ما در ما شعر اون چیزی که مثلا جهان ما رو میشناسن باهاش و هنر تجسمی در غرب خیلی ریشه داره، یعنی آیا اون هم نشان بحرانه؟ میدیم که هنر تجسمی چیست؟
ببینید من که در واقع همه چی رو نمیدونم و بهتره که نقش دانای کلم نگیرم، شاید باید در مورد این تأمل بکنم، ولی یه نکته میخوام، ولی یه چیزی رو میدونم در واقع، این که سوال ما در مورد شعر چیست حاصل یه بستره و سوال این که هنر چیست مال یه بستره دیگه است. یعنی اساساً اون چیزی که توی غرب و در هنرهای تجسمی اتفاق داره، اساساً مدرنیسم در غرب یکی از فهمای رایجشه اینی که مدام پوست میندازه و مدرن میشه، یعنی اون سوال از اونجای شکل میگیره که مدرنیسم همواره در حال آپدیت کردن خودشه. اما در ایران به نظر من متولد شدن این پرسش ریشه در پوست انداختن نداره، ریشه در پارادوکسی که با پیوند خودش با گذشته داره شکل میگیره. یعنی اونجایی که نمیتونه بفهمه که چطوری باید این دنیای جدید رو به دنیای گذشته متصل بکنه، تو این لحظه است که این پرسش شکل میگیره. من یه نکته هم یادم رفت، اینم خوب شد این سوال پرسیدی بگم. میخوام بگم توی این لحظه تردید و این لحظه لغزندگی یه چیزی دیگه ای هم در این منتقد متخصص به وجود میاد و اون هم ترجمه کردن. ما با مواجهمون تو دنیای جدید دو تا ترجمه رو همزمان انجام میدیم، یکی زبان غرب رو نمیفهمیدیم و باید ترجمه میکردیم و یکی زبان شعر مدرن رو نمیفهمیدیم باید ترجمه میکردیم. اساسا یکی از وظایفی که به منتقد سپرده شد این که معنی این شعر چیه. اساسا منتقد یکی از بارهایی که بر دوشش گذاشته شد این بود که چگونه ادبیات رو ترجمه بکنه و برای ما معنی بکنه، و این فرایند ترجمه کردن ازش یک شخصیت تجسسگری به وجود آورد که مدام بره توی زندگی طرف رو بگرده، سوراخ سنباهاش رو بگرده و همه جا رو بگرده تا بتونه بفهمه که این چیه. حالا من میخوام یه چیز دیگه ای بگم و بعد دیگه اجازه بدم شما صحبت بکنیم. من میخوام بگم بیاید یه آن به این فکر کنیم که ادبیات ما میتونست توی مسیر دیگه ای طرف بگیره. ما میتونستیم اساساً این پرسشی که شعر هست شعر نیست ترجمه کنیم نکنیم، دنبال این باشیم برای شعر نیما وحدت پیدا بکنیم، بعد بگیم که این شعرش با اون شعرش رفت داره، این شعرش با زندگیش رفت داره. آیا مثلا نمیشد ادبیات ما این برساخت براش اتفاق میافتاد؟ که نیافتاده، ولی فرض کنیم که هر شعر و داستانی جهان خاص خودشو داره، هیچ دلیلی نداره که اون تناسب و ارتباطی با جهان فکری و اجتماعی و سیاسی مثلا یه فرد داشته باشه. اساساً ادبیات رو اینجوری میفهمیدیم که قابل ترجمه و توضیح و فلان نیست، هر لحظه ممکنه به یه شکلی بر من متجلی بشه. میتونست این برساخت اتفاق بیفته، ولی ما الان توی برساختی هستیم که چی میشه که کارگاه های ما ناممکن میشه؟ چون کارگاه های ما دقیقاً داره پروژه‌ای رو ادامه میده که به نظر من خودش در یک حجم قابل توجهی از تردیدها چی میگن قرار گرفته دیگه. حالا باز ما دوباره میریم توی کارگاه میگیم به نظرت این شعره؟ خب اصلا این سوال مطرح نمیکنه، آقا شعر یعنی چی اصلا؟ این سوال داریم مطرح میکنیم.
دقیقا من سوالم سفارش دادنه که شما بودم 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 و الان هم دارم به اون ناتوانی ادبیات ایران فکر می‌کنم که خیلی شاید بکنم از همین جانش رفت بودشه.
ببینید ما چرا شعر رو معنی میکنیم؟ ما عموما جای معنی رو انجام میدیم که یه چیزی رو نمیفهمیم. ما در سه جا سه چیز رو نمیفهمیم. یکی غرب رو نمیفهمیم چون زبانشون نمیدونستیم. یکی سنتمون رو نمیفهمیدیم چون اونقدر از اون زبان فاصله گرفته بودیم که معنی کردن اون شعرها نیاز به یه تخصص داشت. و یکی شعر جدید رو نمیفهمیدیم که اساساً هیچ چیزی برای ما معلوم نبود. اول از همه می‌خواستم بگم آقا اول من بگو این چیه، بعد به من بگو چی می‌خواد بگی. اساساً ما توی این سگانه مبهم یه شخصیتی به وجود اومد به نام منتقد، که این منتقد وقتی می‌خواستیم بهش تفاخرم بکنیم می‌گفتیم فلانی سه تا زبان می‌دونه. اساساً مفهومی به وجود اومد به نام بدفهمی، بد ترجمه کردن، بد معنی کردن. خب یعنی گویی یک معنی درست‌تر، یه فهم بهتر موجود بود. اون نزد کی بود؟ اون نزد متخصصی بود که زبان بیشتری بلد باشه یا ادبیات کلاسیک بیشتری خونده باشه. من نمیخوام بگم این حرف سراسر غلطه، میخوام بگم چه وضعیتی رو به وجود آورده. خب ببینید اخیراً یه مجادله‌ای در ایران شکل گرفته، مثلا تو همین کانال آقای این هگل شناسه آقای صفاریان، که آقا شما تا زمانی که آلمانی ندونید نمیتونید در مورد فلسفه آلمان صحبت بکنید. این البته مجادله جدیدی نیست، اصلا یکی از تفاخرها در فضای این که یک متخصص یا منتقد پرورش بدیم، میگفتیم فلانی لاتینی میدونه، فلانی مثلا فرانسه میدونه. خب بعد اون میرفت معنی میکرد، بعد یک چند سال بعد یکی دیگه میومد نقدای ترجمه های اونو دوباره نقدش میکرد. در حالی که شما اگه نگاه بکنید ادوارد برام 30 سال در ایران زندگی کرد، به زبان فارسی مسلط بود، بیشتر از این جلال الدین همایی از اشتباهات و خطای اون در فهم ادبیات کلاسیک ما صداش و آسمون در همونطور در مورد یان ریپکار. یعنی اساساً یه برساختی اینجا به وجود میاد که یه کسی هست که ما همواره در یک گنگی سگانه زندگی میکردیم، گنگی که از گذشتمون میومد، گنگی که در لحظه حالمون داشت تولید میشد، گنگی که از اون ور آبها از غرب داشت میومد. اینجا انواع منتقدینی هستن که به صورت متخصص میخوان اینا رو مدام برای ما ترجمه بکنن. من اصلا با این ترجمه مشکل ندارم، میگم در این برساخت ترجمه هیچ وقت سوالات بنیادین پرابلماتیک نمیشه، چون همش ما میخوایم بفهمیم اون ور چی داره میگه. یعنی به جای اینکه این سوال پرابلماتیک کنیم که چرا میپرسیم شعر چیست، هی میریم یه آدم باسوادتر پیدا میکنیم که اون بیاد بگه شعر چیست. میدونی چی میخوام بگم؟ مثلا ادبیات کلاسیکمون عوض این که بریم بگیم آقا چرا سبک خراسانی نقطه اوج ماست، به جای اینکه این سوال پرابلماتیک بشه هی میریم ادبیات شناس‌های باسوادتر رو پیدا میکنیم که حاق و عمق خردگرایی 4 قرن اول رو برای ما استحصا بکنن. البته این لازمه، اما میدونید اگه ما مدام توی این وضعیت گنگ ترجمه بمونیم و یکی قرار باشه مدام ما رو چی میگن ترنسلیت بکنیم وضعیت ها رو، ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم بفلسفیم. مثلا یکی از دلایلی که نمیتونیم ادبیات معاصر خودمون رو به مثابه یک پدیده فلسفی بیاندیشیم اینه که همش میگیم آقا من که نمیدونم که، بس یکی باید بیاد برای من ترجمهش بکنه. ما همواره توی وضعیت ترجمان باقی مونه و این دور ترجمان اندیشه کردن در مورد ادبیات خودمون رو، حالا شما جای ادبیات هر چیز دیگه ای بذار، ناممکن بکن. صحبت
روشنفکری را ما را نمیشناسند، یعنی این بنده خدا
که مثلا ایران که دایره داره و مثلا بگیم یه هنر آوانگارد که نه یه ذره آنارشی هم یکم چیز دیگه یه اینا تردد فکرشون در مورد روشنفکر همون تردد فکر جمهوری اسلامی خودمون که روشنفکر یه آدم مثلا معمولا ریشش بلنده اینه که گرد داره یه میشه نشستون داره سیار میشون نازد داره سیار میشون اما همه همیشه دیگه ابراهیم کیکی بود سیویل کلوفت امیزود امیزود همچه روشنفی رو فوش میداد رو بسم الله درمه روشنفی رو فلان اون درزه فکر رو گفت و در نقطه مقابل من بشه این مخواد نه اصلا اینجوری نیست ولی شعری که تو داری به کار میبری زبان رو داره از بنیدونه تویی میکنه تو تا کی میخوای مثلا بگی که فلان مثلا بگی حالا بده حالا بده حالا بده نه حالا بده چرا قرد چیزی اون نداره
من میگم سه به این نکته مهمتری توجه کن. من میخوام بگم در وضعیت مدام ترجمان ما شهامت تولید محتوا نداشتیم، چون محتوا از جایی به وجود میاد که تو بتونی وضعیت خودتو بفلسفی. ها تو این وضعیت پس چی تولید میکردیم؟ فرم تولید میکردیم، یعنی میل به فرمالیسم در همه عرصه ها به یه فربگی عظیمی میرسه. مثلا موسیقی میخوایم اجرا بکنیم، شما از نظر فرمی موسیقی ما در این سالها خیلی تحولات توش اتفاق داده، از نظر تو شعر از نظر فرمی خیلی اتفاق داده. این فربه شدن ببین، وقتی مثلا حافظ میخواد شعر بگه، حافظ داره توی یه دستگاهی میاندیشه که اون اندیشه که حالا دیگران اندیشیدن و در اختیار حافظ گذاشتن میتونه محتوای فرمی باشه که خودش میسازه. ولی وقتی ما در وضعیت ترجمان همواره میگفتیم من که الان نمیتونم حرف بزنم چون آلمانی نمیدونم، من که الان نمیتونم چون من شعر مثلا بیژن الهی رو نمیفهمم، یکی باید بیاد اول برای من. در وضعیت استمرار ترجمه چیزی که رشد میکنه فرمه. اگه شعر دهه 70 ما دیگه سراسر شده فرم، اساسا چیزی برای محتوا دیگه نمونده تولید بشه. من بیرون این نکته رو گفتم، وقتی ما تو انقلاب مشروطه شکست خوردیم چون ایران درگیر اندیشه های رومانتیک بود و نمیتونست وضعیت خودشو بیاندیشه، مجبور شد شیفت بکنه به سمت روسیه. یعنی ما همواره مجبوریم شیفت بکنیم به سمت کشورهای مختلف، مثلا یه دوره میشه عثمانی، بعد میشه روسیه، بعد میشه مثلا انگلیس، بعد میشه روسیه. الان تو دهه 90 کجاست؟ همه شیفت کردن به سمت آمریکا مثلا. خب و توی یه چنین وضعیتی تو هیچ وقت نمیتونی خودتو پرابلماتیک بکنی. وقتی نمیتونی خودتو پرابلماتیک بکنی، محتوایی نمیتونی تولید بکنی، مجبوری همش فرم تولید بکنی و بعد از دیگران بخوای که لطف کن فرم منو بفهم و معنی کن. و اگه کسی نتونه اون ترجمه رو به خوبی انجام بده، تازه شاکی هم میشه آقا تو منظور منو نفهمی.
شعر
و
ادبیات سیاسی
قبل از انقلاب
بعد انقلاب بعد با شکستی که
میخوانم
چپا
از محتوی
تویی
میشه دیگه. علت این که میره سراغ فرم وقتی بلوک شرق بلوک شرق فرو میریزه، 70 فرو میریزه، یه زمانی محتواشو داشت از قانونخواهی انگلیسی ها میگرفت، حالا داره از روسیه میگیره. از اینجا به بعد دیگه نمیتونه با چی کار بکنه، میره دچار فرمایز. من بر میگردم به بحث اول جلسه. چرا من اسم این جلسه رو گذاشتم خرد ادبیات؟ من میخوام بگم ادبیات ایرانی قبل از این که ما بیایم کارگاه بذاریم، کارگاه شعر و داستان بذاریم، اول باید بدونه که تو چه زمینی قرار گرفته و دومی که موانعی که نمیتونه بیاندیشه رو پیدا بکنه. تا این موانع رو پیدا نکنه، ما همیشه نسخه دست چندم فرمالیسم قرار گرفتیم. یعنی هیچ وقت نمیتونیم مثلا شعر فارسی، شعر ایرانی، نمیدونم داستانش، سیاستش، اجتماعش رو تولید بکنیم. و این تمام این بحثایی که من تا این جلسه دارم میکنم اساسا بحثای معرفت شناسی نیست، کلا بحثای هستی شناسی، یعنی آنتولوژیکه. ما این وضعیت آنتولوژیک رو باید جدی بگیریم. از اینجا به بعده که تازه میتونیم بگیم حالا وقتی من کارگاه میذارم دیگه میدونم وقتی میگم شعر خوب شعر بد، اینو دارم رو چه بنیانی دارم مطرح میکنم. یا اصلا من با این مشکل ندارم بر شعر بعد خوب بذاریم. مثلا حمیدیان افتخار میکنه از صفتهای عالی و خوب و فلان استفاده نمیکنه. این جای افتخار نداره، این به خاطر اینکه دستت خالیه که نمیتونی شعر خوب و بعدو تعیین بکنی، چون نمیتونی از معیارهای گذشتهت بهره بگیری، نه معیارهای جدیدت اساسا باید برات ترجمه بشه. اتفاقا ادبیات ما باید به جایی برسه که بگه آها این شعر خوبه به نظر و این شعر بد، ولی نه با این آنتولوژی، اون به یه آنتولوژی دیگه احتیاج داره. من بحثم سر این هست. نباشید.